بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا واجعل یقینی افضل الیقین. صحبت در آثار و برکات یقین برای انسان بود. تا کنون سه اثر از آثار این ویژگی رو برای عزیزان اجمالاً توضیح دادم. یکی صبر، توکل و اخلاص. چهارمین اثر یقین عبارت است از صفت زهد. زهد عبارت است از ضد رغبت، از زهد و ضد الرغبه. و در اصطلاح روایات اهل بیت زهد عبارت است از بیمیلی به اموری است که موجب کندی حرکت انسان به سوی مقامات بلند معنوی و یا توقف آن و سقوط انسان در جهت اسفل السافلین می شود. اگر انسان نسبت به دنیا که خلاصش میشه بیمیلی نسبت به دنیا، دنیای مذموم، این صفت بسیار مهم و ارزشمند که مقدمه رسیدن به همه کمالات است، خودش کماله و مقدمه کمالات بزرگی است که خداوند برای انسان مقدر کرده، و از جمله علم لدنی که اگر کسی به این صفت دست پیدا کنه با اون علمی که لدنی است و از جانب حضرت حق است به دل الهام می شود به اون دست پیدا خواهد کرد، که حالا صحبت در این زمینه زیاد هست. به هر حال زهد یکی از آثار یقین هست. امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل می فرماید الیقینو یثمر الزهد، یقین میوه ای دارد به نام زهد. در روایت دیگری می فرماید زهد المرء فی ما یفنا علی قدر یقینهی به ما یبقا، بیمیلی انسان به اموری که فانی می شود و از بین می رود به اندازه یقین اوست به اون چه که باقی میماند. هرچه انسان یقینش به آخرت بیشتر باشد بیمیلی او نسبت به مظاهر مادی افزایش پیدا میکند. باز در روایت دیگری میفرماید لو صح یقینو که مستبدل تلفانی بالباقی و ما بعت السنی بالدنی، اگر یقین درستی داشتی هیچ وقت چیزی را که فانی می شود را با باقی عوض نمی کردی و نمی فروختی چیزی که ارزشمند هست به چیزی که پست است و بی ارزش. انسان هایی که دنیا طلب هستند، دنیا خواه هستند، دنیا پرست هستند، در واقع آمدن متاع آخرت که ابدی و ارزشمند هست، این متاع رو، این لذت رو، لذت دائمی رو دادن برای گرفتن لذت چند روزه دنیا که فانی است، فروختن آخرت خودشون رو به دنیا. فما ربحت تجارتهم، که سود نبردن، نه تنها سود نبردن زیان کردن. کسانی که بیان آخرت رو بدن و دنیا رو بخرن. به هر حال طبق این روایات و همونطور که اشاره کردم قبلا، این صفت بسیار ارزنده نتیجه یقین. هرچه انسان اعتقادش نسبت به آخرت بیشتر باشه، بیمیلی او نسبت به مظاهر مادی کمتر میشه. از خداوند منان مسئلت داریم که این صفت نیکو را به ما عنایت بفرماید. صلوات بفرمایید. اگه میخواید صلوات بفرستید درست بفرستید دیگه. خب این همطور که اشاره کردم، امروز مباحثی رو که مرحوم محقق داماد، سید محمد محقق داماد، داماد مؤسس حوزه علمیه قم، حاجی عبدالکریم حائری، شون در کتاب خمسشون آوردن، این تحلیل ایشون رو بخوایم بگیم، ایشون به نظر میرسه که تحلیل ایشون از همه اون تحلیلی که قبلا خوندیم دقیق تر هست. ایشون استاد شماری از مراجع فعلی است. این تقریرات هم که الان خیرات خمسشونه، تقریرات آیت الله آملی هستش، آیه جوادی آملی است. بله، آی مؤمن بعضی از تقریراتشون رو نوشتن، آی جوادی، آیت الله جوادی بعضی از تقریراتشون رو نوشتن، آی مکارم باز از شایدهای ایشون هستن. ایشون فرد دقیقی بوده. حالا از خود این فقه الحدیث، برای اینکه مقداری با فقه الحدیث این روایات آشنا بشید، یه خورده دقیق تر این رو ملاحظه کنید. خود روایاتی که روایت تحلیل بود، ایشون به ترتیب، به همون ترتیبی که تو وسائل هست، به همون ترتیب ایشون هم روایات رو معنا کرده. اول تقریب استدلال کرده که جور دلالت بر تحلیل میکنه، و بعد این دلالت رو نقد کرده که نشون میده که دقت ایشون در این روایات بیش از دیگران بوده. حالا روایت اول، روایت اول رو ملاحظه کنید. روایت ابی بصیر و زراره و صفحه 543 دیگه، حدیث اول. به همین ترتیب میریم جلو. پیدا کردید؟ صحیحه فضلاست که ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم همشون از امام باقر نقل میکنن که امیرالمومنین علیه السلام فرمود هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدوا الینا حقنا الا و ان شیعتنا من ذالک و آباؤهم فیه. خب ایشون ابتدا تقریب میکنن که چجور این روایت دلالت میکنه بر این که خمس حلال هست بر شیعه. میفرمایند تقریب استدلال این است که این کلمه حقنا، دقت کنید رو روایت، این کلمه حقنا که در این روایت آمده، اگر ظهور در خمس نداشته باشه، حداقل اطلاق داره. میفرماید هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدوا الینا حقنا، چون حق ما رو چیه؟ ندادن. بعد میفرماید الا ان شیعتنا من ذالک و آباهم فیه. این حقنا یا ظهور در خمس داره یا اطلاق حق، هم خمس رو میگیره هم انفال رو میگیره، هم اگر سایر حقوق نسبت اهل بیت داشته باشن همه حقوق رو میگیرید، اطلاق داره. ایشون میگه لااقل اطلاق داره. و بنابراین خمس و غیر خمس هر حقی داشته باشن، این چی میشه؟ این بخشیده میشه. حتی اون غنایمی که بدون اذن امام هست، که اونجا همش مال امام هست، اگه با اذن، قبلا خوندیم دیگه یادتون هست، بعد گفتیم که اگر با اذن امام باشه یه پنجمش مال امامه، اگه بدون اذن امام باشه همش مال امام. میفرماد مطلقا حقوق ما نسبت برای شیعیان چیه؟ حلال هستش. خب این نحوه تقریب استدلاله. اما اشکالاتی که ایشون به این برداشت میکند، سه تا اشکال میکنه که حالا برای توجه به فهم حدیث این دقت در این اشکال هایشون جالب توجهه، برای اینکه انسان بتونه فقه الحدیث خودش رو در این زمینه تقویت کنه. میفرماید اولا اینجا این که گفته است که الا ان و ان نشیعتنا من ذالک فی هل، سوال میکنیم که آیا خمس به جمیع اقسامش هست یا فقط یک سهم خاص هست؟ خب شما وقتی میگید که اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی جمیع حقوق ما چه؟ اهم از خون، هر حقی داریم اینجا چی میشه؟ خب ایشون میفرماید یل دو علیه اولا لزوم و سقوط الخمس به جمیع اقسامه حتی فی غیر ارباح المکاسب، این ربطی به ارباح المکاسب هم نداره، همه است خمس چه وقت چی در زمان روایت هم از امیرالمومنین هم هستا، میفرماید که در زمان امیرالمومنین که صدر اسلام هست همه اقسام خمس چیه؟ رو این بیان، رو این روایتی که از امیرالمومنین هست لازمش اینه که ساقط شده باشه، چون از کلمه حقنا اعم از حقی است که مخصوص به اونهاست که همون سهام ثلاثه است، یا حقی که مال ایتام و ابن سبیل و مساکین هستش. به هر حال همه خمس چیه؟ تحلیل شده. خب اگه اینجور شد فعلیه یلغو اصل و جعل و تشریع، بنابراین اصل تشریع لغو میشه دیگه، که بعضی دیگه هم گفته بودن. این اولین اشکال ایشون هست. با اینکه روایت متواتر بلکه فوق تواتر داریم که همشون میگن که خمس در معادن هست، کنوز هست، اربا هست و همه اون امور سبعه هست، و این روایت هم تنها از امیرالمومنین نیست، این روایات از چیه؟ از امام باقر، امام صادق، سایر ائمه هم هست. بنابراین اگر خمس در زمان امیرالمومنین بخشیده شده و تحلیل شده، پس دیگه این همه روایات برای چی هست؟ هیچ قائلی به این معنا نیست. هرچند که ایشون میفرماد و این قیل به سقوط فی زمان الغیبه، هرچند گفتن در زمان غیبت قائل داریم که تحلیل شده، ولیکن لم یرا احدون متفوهن بهی فی زمان الحضور، در زمان حضور اصلا هیچ کس تفوه به این معنا نکرده که در زمان حضور ائمه اصل خمس تجدید شده، معنه مقتضا حاضر روایه علا تقدیر الاخذ به اطلاق ها شامل لزمان الحضور. اطلاق روایت میگه چی؟ هم زمان حضور رو میگیره هم زمان غیبت رو میگیره، چون میفرماد علا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فیه. این یک. پس اش بله حالا میگن دیگه، حالا اجازه بدید این اشکال، فقط اشکال به این که نمیتواند تحلیل مطلق باشه. اشکالش همینه، لغویت اصل تشریع خمس. چرا دیگه لغویت؟ نه اصلا زمان امیرالمومنین از صدر اسلام خمس جعل شد و لغو شد و تحلیل. حالا اشکالش اینه که خب دست خود امیرالمومنین که دست خودش بود، حکومت داشت امیرالمومنین. خیلی خوب حکومت نداشته که میتونستن بیان به سایر ائمه میگرفتن، سایر ائمه خمس میگرفتن. خب بله سایر ائمه چرا اومدن گفتن خمس؟ اگه خمس همش بخشیده شده چرا اومدن گفتن خمس بدید؟ نه همه دیگه،
نه در بخش کسانی که غیر شیعه هستن که لغو نفرمودن،
اونا که نمیدن
خب پس لغو صورت نگرفته اینجا.
نه نمی وقتی نمی چرا دیگه لغو دیگه وقتی نمیدن شیعه هم که نده پیش چی دیگه؟
لغو در صورتی آقا جواد درسته که لغو هم با جمله مطلق باشه، یعنی بگه آقا ما از همه نمیگیریم، در حالی که حضرت میفرمایند
اون نه اون نمیدن، اونا به اونو طالب انتفاع موضوعه.
در رابطه با یک اگر این واجب رو همه انجام ندن
خب
حضرت ببخشه، خب میگیم که آقا این بخشید، اما این حضرت میفرماید
یه اگه انجام نمیدن که چیه چه
دیگه چه نماز
به هر حال این حرف ایشون هست. ثانیاً میفرمایند که دلالت این روایت بر تحلیل از باب اطلاق لفظ حق اوناست. میدونم پس چرا اصلا جمع شد، پس چرا جعل شد اصلا؟ لابد یه فلسفه‌ای داشته. چرا دیگه؟ لابد یک فلسفه‌ای داشته که جعل شده. لابد یه فلسفه‌ای داشته که جعل شده. خب اون که ما قبول داریم اگه امثال باشه، نه مطلق میگه اشکال لغویت مال مطلقه، این امام میگه علائن از اطلاقش استفاده میکنه. بله اگر امثال باشه اونو قبول میکنیم، اونو قبول میکنیم، موقتا رو قبول میکنیم. خیلی خوب میدونم اگه اینجوری موقتش مشکل نداره، موقت مشکل نداره. نه اینکه اشکال به اطلاقه، اشکال به حال خودشون هم میگن. اجازه بدید. ثانیاً به ان دلالت ها علی تحلیل من باب اطلاق من لفظت حقنا، این لفظ حقنا اینجا اگر اطلاقشو گرفتیم اینجا چی میشه؟ دلالت بر تحلیل میکنه. و الا لیس له ول عنوان الخمس فیها عین ولا اثر، این کلمه خمس که اینجا نداره، که میگه که الا لم اشکال دومه ها، میفرماید که اینجا گفته لم یعد الینا حقنا، حقنا هم شامل خمس میشه هم شامل چی میشه؟ غیر خمس میشه. خب اگه غیر خمس شد این که راحت میشه دیگه، این میشه اطلاق، روایتی که میگه خمس واسه بدین میشه مقید، اونا تغییرش بکنن چه اشکال داره؟ روایت مطلق مقید چطور در جاهای دیگه گفتیم که مطلق مقید اینجا نمیخوایم، اینجا که بیل به کمرش نخورده، که اینجا همینجور، اینجا میگه مطلق میگه الا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فی هل، این اونایی که اومدن گفتن خمس واجبه، اون خمس رو به حقنا میگه حق غیر خمس. بله بله بل. خمس اون رو فیختص الحق المحلل لشیه به غیر الخمس. غیر خمس حالا چیه؟ اجازه بدید این حرف تمام بشه بعد بفرمایید. غیر خمس چیه؟ و هم ما اخذ من الکفار عدوانن و قتالن من غیر اذن الامام، اون غنیمت هایی که همش مال امام هست میگه اونا رو ما خمس رو میگیریم ولی اونا شو دیگر رو نمیگیریم. و نحو من سائله فلا یکم بتر، پس میشه بحث اطلاق تر. حالا بفرمایید. چرا میشه؟ چرا اینکه داریم تو رو الا ماشاءالله، اینکه داریم اطلاق و تقیید خیلی داریم، ما اطلاق و تقیید خیلی داریم، یه اطلاق یه روایت دیگه میگیم با این روایت شما الا ماشاءالله تو فقه داریم ما. این رو حالا فعلا داریم حالا میگیم حالا داریم اشکال رو، اشکال مبنایی ببین، اشکال داریم میگیم اگه حق اونها مطلق باشه این میشه، اگه حق اونها، اگر گفتیم حق اونها مطلقه این دلالت بر تحلیل میکنه و این قابل تغییر هست، این شیش اشکال نداره. بله به هر حال چرا اینکه اطلاقش که دلالت تو هم اطلاق گفتیم، اگه گفتیم اطلاق داره که اطلاق هم به حسب ظاهر اطلاق داره، اون میشه تغییرش کرد. ثالثا اشکال سوم، این حالا خود بیشتر دقت کنید، میفرماید ظاهر صدر روایت اینجا هلک الناس فی بطونهم، این است که این روایت تنها مربوط به مناکه نیست، درسته؟ چون هم میگه بطونهم و فروجهم، فروج رو بعد از بطون میاره، ولیکن یحتمل صدر اینجوریه، ولیکن احتمال داره که کلمه منزالک، روایت نگاه کنید، این روایت منزالک اون یه دارم بدید آقای نصیری هم داشته باشن که از رو روایت نگاه کنن. این منزالک خدمتتون عرض کنم، شیعتنا منزالکه، این کلمه منزالک رو ملاحظه بفرمایید، اینجا میگه اشارتون الال اخیر، میتونیم بگیم منزاله، کلمه منزاله اشاره به دو، هم به فی بطونه هم داره، هم فروجه هم داره. بعد میفرماید که این منزاله ممکنه برگرده به دومی، آره منزاله، میگه احتمال داره، میگه این دیگه اشکال احتمالیه. نه چیز که هستش که هم بطون جمع هم فروج جمع، هر دو تا جمع. بعد میفرما حالا به چه دلیل میگید، به چه دلیل میگید که این منزالک، منزالک اینجا اشاره به چی هست؟ اشاره به این دومی هست، به اولی نیست. میگه قرینه داریم. نه آره بناکه. قرینه چیه؟ میگه آباهم و آباهم قرینتون علی، این کلمه آباهم میگه قرینه بر این هست. فیوافق و هینزن محول مشهور، میگه اگر اینجوری گفتیم با مشهوری، چون مشهوری هست که مناکه چیه، مناکه اینجا تحلیل شده، این همه قبول دارن، مشهور فقها قبول دارن که مناکه ازدواج هایی که اینجوری باشه که حالا باز بیشتر توضیح خواهیم داد، این چیه، این تحلیل شده، این تحلیل شده. بله اون که تحلیل، اونو ما قبول داریم، اگه حمله بر این معنا کنه قبول داریم. ایشون میگه مشهور بین فقهاست که تحلیل در مناکه فقط، که این که حالا بعد توضیح میدیم. نه دیگه بطون که اگه عام بود که دیگه مناکه فروج رو نمیگفت که.
مگر ما حصل مناکه غیر از بطون یک جای دیگه
ایه. حالا خود روایت داره دیگه، اجتهاد در مقابل نص نکنه دیگه. اینجا خود نه نص تصریح داره، میگه فی بوت،
ما فی بوتون شما چیکار کردیم، حلال کردیم.
نه دو تا میگه، عبارت نگاه کنید، ما فی بوتون هم و فروج هم، راحت دارید جلوتون یا نه، بگیرید یا نه جلو هستش، هر کی نداره بگیره، ببینید هر دوتاش هستش، خدمت دوتاش هست. میفرماید که فلا یدل علی تحلیل المطلق، اگه اینجوری شد دراد بر تعلیم مطلق. حالا وقت قرینیت رو خالص دقت کنید، چون ببینید فقه العزیزشون چقدر دقیق هست، میگه از کجا میتونیم قرین فروجه چیز منزالک آباهم، این کلمه آباهم چجوری قرینه میشه، این حدیث فهمیه ایشون خیلی قابل توجه هستش. میگه که این آبا که میگه چون شامل میشه، شامل آبایی میشود که شیعه نبودن، دقت کنید، میگه شیعیان ما رو ما چیکار کردیم، تحلیل کردیم، و آباهم، آبا اینها ممکنه چی، ممکنه شیعه نباشن، کافر اساساً باشن، میگه ما اونا رو هم حلال کردیم، چرا؟ برای اینکه این بچه‌هاشون بر زنا نباشن، حلال باشن. میفرمایند که بنابر این که آباهم قرینه هست بر این که مناکه مراد هست، ایشون لاقل به عنوان احتمال. بعد ایشون میفرماید فل عمدته هو تیب و ولادت شیعه و کان قرض من تحلیله علی الآباء الذين لم يتشیعوا هو الا يكون تولد ابنائهم الذين تشیعوا خبيثا، که ناپاک نباشه. فل محلله هو المناکه لا غیره، و میگه این روایت احتمال یعنی بچه سوم، این که فقط مناکه است، که مناکه هم که اختلافی نداریم. ولی کن یه روایت اینم عرض کنم، یه روایت یه نقل دیگه هم داره و ابناهم داره، یعنی به جای آباهم در نقل بله چیز داره که و ابناهم، بله میگه ابنا، اون که ابناهم داره میگه اگه ابناهم نباشه دیگه این قرینیت نیست دیگه، قرینه ای بر این مدریم، اگر ابناهم باشه این میشه فقط بر شیعه تحلیل شده، شیعه و فرزندانشون، این چنین قرینیتی نداره.
فقط یک
خیلی خرابه، میگه اون یکی، این یکی حلال کرد، بقیه‌شو ببین چه اشکال داره. میگه یکی حلال کردم، بقیه‌شو بیا بده دیگه، مشکل نداره. میگه این یکی حلال کردم، مشکل نداره. اگه ما رفع باشه، ما حق دیگران، حق سادات اینا همه بین میره.
اگر ابناهمون باشه
الان
حق
سادات از بین چند الان که ولی حالا یه دیدن استفاده میکنن دیگه. حالا که امام معصوم که نیستش، حالا امام معصوم که نیست. خدمتتون عرض بله ما دیگه این قرینیتی نداره دیگه.
ما میگیم این تساهلی که امام علیه السلام به کار برده شاید برای جلب تشیع بوده، شاید برای این بوده که اگر ما این قید رو برای اینا اضافه کنیم در صدر اسلام مردم از شیعه زده میشه، مردم دشمنان. خیلی از مسائل الان هم هست در جمهوری اسلام ایران که باید مسکوت بمونه چون دشمنان از اون سوی استفاده میکنن.
خب
مسئله حجاب و غیره و غیره و غیره.
خب حالا چی؟
اون زمان هم همین موقعیت بوده، امام یک بخشی رو حلال کرده.
خب بله ما همین داریم،
ما کلی هم نبوده. حالا
ما همین داریم میگیم دیگه، یعنی ایشون این همین میگه. خب این یه روایت. پس بنابراین روایت اول رو ایشون با این سه تا اشکال میفرماد دلالتی بر تحلیل نداره، تحلیل مطلق نداره، یا تحلیل مناکه هستش. روایت دومی همون روایتی که دستتون هست دومیش، که قرأت فی کتاب لأبی جعفر من رجل یسأله ان یجعله فی حل من معکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه علی بن حسن بنویش من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. کسی که اعواز پیدا کنه چیزی از حق نداشته باشه که از حق من رو بده، این حلالش کردم. مشکل داشته باشه در فقیر، آدم فقیری هستش و مشکل داره که حق من رو بده، من حلالش کردم. اول ایشون استدلال رو میگه، بیان استدلال چیه؟ نایاب شدن دیگه، اعواز دیگه. یعنی کسی که مشکل داره دیگه. نه چرا عرض کردیم جواب این سوال رو؟ فرض کنید کسی معدن در آورده، معدن که از اول باز بودیم دیگه، هزینه معونه سال نداره. این یه بچه شبه بچه دیگه شبه معدن یا سایر، فقط ارباب مکاسبه که معونه سال استثنا میشه، بقیهش که چی نداره، غنایم این چیزا نداره. تقریب استدلال رو اینشون اینجوری میکنه، ایشون میفرماد این روایت از روایت قبلی دلالتش بر تحلیل چیه؟ ظاهر ظهورش بیشتره، هرچند که در جواب چیه خمس نیومده. نگاه کنید، من اعوذ او شیء من حقی فوافیه، نیومده حق چیه، من حقی، ولی در سوال آمده. احسنتم. ولیکن چون در سوال این است که استحلال خمس رو طلب کرده، حلال شدن خمس رو طلب کرده، بنا چرا من الخمس، کلمه من الخمس داره دیگه. بله اینجا بنابراین جواب شامل اون می شود و هرچند شامل چیز دیگه هم میشه، هم شامل خمس میشه، ولی کم بالاخره خمس رو میگیره. اون بعض از اشکالایی که به اون روایت قبلی میشد در این روایت دیگه چنین اشکالی نیست. فهو محلل فی غیر المناکه ایزن، بنابراین این روایت میگه تحلیل شده هم در مناکه هم در غیر مناکه. لتصریحه بالمعکل والمشرب من دون تعرض للنکاح، اصلا بحث نکاح چیه در اینجا نیامده، به خلاف اولی که اونجا اینجا همچین روشن مثل این روشن نیست. بله دیگه این هم هستش که من اعوذه، یعنی حتی غیر شیعه هم میگیره. بله بله. نه اصلا من میگه اصلا کلی میگه دیگه.
من به قرینه ساج آقا دیگه، قرینه این شیعه رو داره.
حالا با قرینه هم نباشه روایت دیگه قرینه است. بله ولی که تو این هیچی نیستش. من
یعنی اول اینجا میفرمایید کسی حتی سنی هم باشه که
روایت اینه، ولی که با قرینه روایت دیگه این باز معنا میشه که مر
از خود این سوال این شخص فهمیده میشه که این شیعه بوده، از جمله خمس اینا فهمیده.
نه جواب که جواب مطلقه، جواب مطلقه. بله دیگه بله.
بله. اینجا یه آقا شیعه بوده به خاطر اینکه این آقا
خب بله دیگه بله بله درسته قبول داریم بله
خب
بله. خب حالا این تقریب استدلال بود، پس این روایت به حسب ظاهر از اون روایت قبلی دلالتش روشن تره. باز در اینجا هم ایشون آقای محقق داماد سه تا اشکال میکنه، از نظر سند اینجا معتبر هست میفرمان، برای اینکه سه تا اشکال داره در دلالتش. بله ایشون هم میگه لا یخفا انه و ان کان مطلقا شاملا لغیر شیعه و ایزن بلکن لازم تقیید به ما دل علی اعتبار و علی کل محل، همون طرز کردیم شما یه ظاهر روایت مطلقه ولی کن با اون روایت دیگه تقیید میشه. خب بنابراین ایشون میفرمایند که اولا چند تا اشکال بر این بر استدلال به این روایت بارده. ایشون میفرماید نه تنها این روایت دلالتی بر مطلوب نداره بلکه علی خلاف مطلوب دلالتش بیشتره. بله چرا؟ چون میگه که این باید میگه که باید خمس رو برسونی، حالا اگر نداری من حلال کردم، اگه نرسوندی بله بله، چون نمیگه به هم نگفته که حقم رو مطلقا تحلیل کردم که بله. اینجا میفرماید که امام جواد علیه السلام هستش، اینم میگه اگر کسی هر سند معتبره هم چیه هم دلالتش روشنه. میفرماید اگه کسی نداشت نیاره بده. چرا؟ عرض کردم مثل خمس معدن هست، معدن نداشته باشیم نداشته باشیم، شما یه دینار در آوردید 20 دینار در آوردید هیچ خزینه تو هم نداری باز خمسشو بدی. معدن قوس این چیزا اینا چیز نداره، چه داشته باشی نه فرق نمیکنه، اون مال فقط مال چیزه ارباح مکاسب هستش که اونجا برای خزینه میشه، اینجا باز بیاد بده. خدمتتون عرض کنم که این یه اشکال که دلالتش میفرماید که میفرماید حلال نیست مگر کسی مشکل داره قدرت داره لفقدان ما یعدیه فلا یحل فی صورت الوجدان و عدم، اگه داره و نمیتواند مشکلی عوض نیست این باید بده. خب بنابراین این روایت این یه اشکال، پس این دلالت بر این ور میکنه نه دلالت بر اون طرف میکنه. و ثانیاً معارض هست با سایر ادله‌ای که چیکار میکند؟ دلالت میکند بر دلیل ادله تحلیل مطلق هست، یعنی انه معارض به غیره من ادله تحلیل الدالت علیه مطلقا من دون الفرق بین الاعواز و عدمه، که یه سلسله روایت داریم که به طور مطلق تحلیل میکنه، این میگه در صورت اعواز ما چیکار میکنیم؟ نتیجهش این میشه به نفع ما تموم میشه دیگه، اون مطلقات میاد با این تقیید میشه. بله دیگه آره، همه روایت زیادی داریم که مطلق هستش، روایتی که مطلق هست میان با این چیکارش میکنیم؟ مطلق اینه، روایت معتبرم هست، خیلی هم روشنه دیگه، اینجا اطلاق و تقیید روشنه دیگه، اونجا روایت میگه مطلقات تحلیله، این میگه در صورت اعواز تحلیل هست، پس اینم باز یه وجه دیگه برای اینجا. خب اشکال سوم این است که محلل چیه؟ اون چیزی که محلل، اون چیزی که حلال شده حق چیه؟ امام جواد علیه السلام میگه حقی، من اعوضه شیئون من حقی، پس معلومه هر امامی مستقل میتونه حق خودشو بده حلال کنه، میتونه حلال نکنه دیگه، ممکنه امام بعدی بیاد بگه که نه بدهکار هستش باز بیاره بده، بنابراین اینم یه دلیل دیگه هستش، سه اشکال دیگه است. پس این روایت دلالتش بر این که خمس باید حلال نیست در صورت عادی این بیشتر هستش تا اینکه دلالت بر اون قرار. ملاحظه میکنید که این فقه الحدیث ایشون خیلی قوی هست، بله خیلی دقیق هستش ایشون در تبیین روایات. بعد به اندازه ایشون نیست، میگفتش خدا حفظش کنه آقای آیت‌الله نوری میگفتن که این آقای آخوند همدانی بود در همدان، ایشون میفرمودن بله بله همدانی میگفتن که یک کسی آمد بهشون گفته بود که من سوادم از آخوند خراسانی بیشتره، نظر شما چیه؟ همچین ایشون فرمودن که آخوند من سواد آخوند خراسانی فضلش از منم بیشتره، چه برسه شما. بله از این طرف بود، ایشون عالمتر از منم هست، چه برسه شما. خدمت رو عرض کنم که حالا و منها روایت بعدی زریس کناسی قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من عینت دخل علی الناس از زنا، فقلت لا ادری. زریس گفت نمیدونم. فقال من قبل خمسنا اهل البیت، از طریق خمس ما اهل بیت، الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم. ایشون میفرماید که و رویا محلل لمیلادهم. من احتمال میدم که این حالا یا آیت الله جوادی که این رو ضبط کردن یا اون مستنسخی که نسخه چیز کردن، این که محلل لمیلادهم تو پاورقی این تغییرات هم اومده که خدمتون لم نعثر علیها، یه همچین روایتی که محللون لمیلاده هم باشه ما پیدا نکردیم. بله در روایت کافی ما تو این کافی جدیدی که چاپ کردیم، دارالحدیث چاپ کرده، این هم که نسخه های مختلف رو با 9 تا 10 تا نسخه تطبیق کردیم تو اونم نیست، ولی کن در کافی این هست که محللون لهم لمیلاده هم. به نظرم اینشون اینجور گفته بشه و رویه ایشون اینو گفته، حتما آقای داماد اینطور باز گفته، چون همچین نسخه ای وجود نداره که محللون لمیلادهم نیست، محللون لهم ولمیلادهم یه نسخه وسائل، یه نسخه کافی هستش که محللون لهم لمیلادهم، یعنی واو یه نسخه وسائل واو داره، نسخه کافی واو نداره. ملاحظه میکنه حالا معناش هم بعدا توضیح داده میشه. به هر حال این تقریب استدلال چیه؟ ایشون اینجوری تقریب میکنن اول که این که میگه که باز جنبه فقه الحدیثیه، ایشون رو ملاحظه کنید، من عین دخل از علن ناس از زنا، این زنا زنای حقیقیه یا زنای مجازیه؟ ها؟ نه ایشون میگه حقیقیه. میشون میفرمان که اگه زنا دو جور زنا هست، زنای مجازی که میگه چش زنا میکنه، گوش زنا میکنه، زبان زنا میکنه، اینها مثلا چش زنا مثلا دیدنه. حالا عرض میکنه، حالا خودشون میگن میفرمان که مراد، میخوام بگم دقت در فقه الحدیث، اینا نکات فقه الحدیثیه، میفرماید که مراد از زنا معنای حقیقیش هست، لا ما هو المشبه به حکمن، کما این که در روایت آمده که لکل عضو زنا، هر عضوی زنا داره. خب این زنای حقیقی چجوریه؟ چجور زنای حقیقی تحقق پیدا میکنه؟ میفرماید که زنای حقیقی به خاطر این است که با کسی ازدواج میکنه که خودش خمسه. اگر کسی با کسی ازدواج کرد که خودش خمس هست، میشه زنا حقیقی، یعنی نمیتونه با کسی که مال کسی دیگه است اینجا چیکار کنه؟ ازدواج کنه، این میشه پس زنا حقیقی میشه. بله دیگه غنیمت، زنهایی است که حالا بدون اذن امام رفتن جنگیدن، در زمان امام صادق اینا زیاد بود دیگه، بدون اذن امام رفتن جنگیدن، این همش مال امام میشه، بدون اذن امام چی میشه؟ بدون اذن امام میشه زنا، زنام زنای حقیقیه. قید چی؟ از همین نداشته باشیم اینجا جرای جز این نداریم، رای لشیعتن الاطیبین محلن لمیلادهم، که لمیلادهم که میگه معناش همینه دیگه. حالا اجازه بدید من حرف ایشون رو بگم، حالا اشکالاتتون رو اجازه بدید من حرف ناقص میشه، کسی متوجه نمیشه، شما اول حرف تمام بشه، تقریب ایشون تمام بشه، خودشون هم اشکال میکنه. میفرماید که این ببینید، یک وقت ببینید زنای حقیقی هست، زنای حقیقی این است که خود اون مال، خود اون عمه حق امام باشه، امام هم تحلیل نکرده باشه اینجا خمس بهش تعلق گرفته میشه. میفهم لا به ان یجعل الخمس صداق المرأه، این زنا نمیشه، این زنای حقیقی نمیشه اگر چیزی که خمس پول مال غیر مخمس بشه مهر، مال غیر مخمس بشه مهر، او ثمن الجاریه یا مثلا جار عمه‌ای میخواد بخره چیکار کنه مهر حالا قرار بده، یا اینکه کنیزی میخواد بخره، این میشه زنا نمیشه. چرا؟ چون که وقتی که صداق به ذمه میاد و ثمن به ذمه میاد، این پولی که میاد میگه در واقع بدهکاره، بدهکار هستش، بدهیش نداده. بنابراین مثل اینه که فرض کنه خمر رو صداق قرار داده، اگر کسی مهر زنش رو خمر قرار بده، در اینجا چی میشه؟ اینجا ازدواجشون باطل نمیشه، بدهی داره، یعنی باز مهرالمثلشو بده، مهرالمثلشو بده. بنابراین اینجا زنا زنای حقیقی هستش، میگه که اینجا از باب مجاز نیستش، اینجا زنا زنای حقیقیه و اینجا بحث این نیستش که حالا پول خمس نداده یا پول حرام را داده ازدواج کرده. میگه معناش این است که خود اون زن چیه؟ خود اون زن بر این مال امام بوده و مقاربت با اون، نزدیکی با اون میشه زنا. همطوری اگر جاریه رو کنیزی رو بخره باز این اگه بخره به ثمن فزم صحیحه، ولی کن اگر خود این جاریه این غنیمت باشه اینجا نمیشه. خب خیلی خوب، بله.
حالا این میگن آقا زنا کرده است، هیچ وقت نمیگن زنا کرده. اینجا اگر برفرض عمه‌ای که مال دیگری بوده، یک کسی با اون فضلا وقت کرده، بعد حالا زنا کرده،
پس چی میشه؟
هیچ زنا
میزنه، پس چی میشه؟ اگر کسی آره اگر ببینید دو جوره، آره ایشون میفرمان ببینید وقتی به شبهه چیزی هست، ولی اینجا در سطح اسلام که معلوم بوده که آیه شریفه میگه و علمو انما غنمتم میشه و ان لله خمس. خب
ما در دو تا جای دیگه هم همین مسئله زنا رو داریم، یکی در ربا داریم، کسی که ربا بخوره چنین کرده، یکی هم در رابطه با شطرنج.
بله
اینم در اونجا هم ما داریم، منتها این حقیقی و حالا من سوالم اینه، من میخوام بپرسم که حقیقی تر از این هم وجود داره در مقام فرمایشات آقای محقق یا نه؟
حالا چون وقتی گذشته بذارید برای بعد دیگه. غفر الله لنا و
الله.